In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با کنکاش در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا در کنار حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی های دکترینان امنیت بدون مرز، گامی بزنیم در جهان استراتژیک.
بحث‌های فلسفی بحث‌های انتزاعی است. برای اینکه بحث‌های انتزاعی و فلسفی یک جامعه امکان ظهور و بروز پیدا کنه و پیاده بشه، باید حتما از چهارچوب تفکر استراتژیک بگذریم، یعنی در قالب یک استراتژی پیاده بشه. خریدار کسی است که تصمیم گیره و در واقع مسئولین و مقامات یک کشور تصمیم گیرانی هستند که بایستی براشون به شکل‌های مختلف تصمیم سازی بشه. در نظام تصمیم سازی متنوع برای جوامع پیچیده امروزی، به نسبت تعداد مدیرانی که هر جامعه داره، متوسط 10 تا 15 برابر شما بایستی تصمیم ساز یا استراتژیست داشته باشی. دکترین در ادبیات لاتین، واژه داکترینا معادل واژه فارسی آموزه گرفته شده یا واژه آیین، که در عربی دو تا معنی عمیق داره. اگر ما دکترین رو به مثابه روش نگاه کنیم میشه قاعده. این که فرض کنید در فقه میگیم قواعد فقهی، هر یک از قواعد فقهی یک دکترین هستن. مثلا قاعده نفی سبیل یا قاعده لا ضرر و لا ضرار، اینها هر کدوم یک دکترین هستن. تفکر فلسفی برای اداره یک جامعه و منطقی که در مناسبات و روابط بین الملل و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور هست، وقتی میخواد کاربردی بشه و بیاد به استراتژی و طرح تبدیل بشه، حتما بایستی از یک دروازه‌ای از روش‌ها و از یقینیات بگذره که به طور عام به این واژه دکترین اطلاق میشه.
عباسی، بحث‌های خیلی خوبی رو در جلسات قبلمون داشتیم. با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری آقای جورج بوش پدر، بیل کلینتون که در واقع رئیس جمهور جوان امریکایی‌ها بود، در آغاز دوران نظم نوین جهانی سکان را از دست جورج بوش پدر به دست گرفت. دکترین آقای کلینتون چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همچنین همکارانت.
متشکرم.
خب، همونطوری که اشاره کردم در برنامه‌های قبلی، جورج بوش پدر در دوره‌ای سکاندار ایالات متحده بود که شوروی فرو پاشید و او بلافاصله دکترینش رو به دکترین نظم نوین جهانی تغییر داد و دوره‌ای در جهان آغاز شد که دیگه نظام تک قطبی از سوی آمریکا مطرح بود و ایالات متحده تلاش می‌کرد وکیون قدرت و خلأ قدرت کشور شوروی سابق رو پر کنه. خب، اتفاق مهمی هم که افتاد حمله عراق به کویت بود و سپس جورج بوش پدر به بهانه بیرون راندن عراق از کویت لشکرکشی کرد به منطقه. ائتلافی صورت گرفت، نیروهای انگلیسی، نیروهای عربستانی و کشورهای دیگه شرکت کردند و بالاخره صدام رو از کویت بیرون راندن. بلافاصله بعد در رفراندومی که در آمریکا صورت گرفت، آقای کلینتون روی کار آمد. روی کار آمدن بیل کلینتون پیام‌های متفاوتی داشت، چون شعارهای بیل کلینتون عمدتاً شعارهای اقتصادی و مربوط به مسائل داخلی و رفاه اجتماعی و نکاتی از این دست بود. سیاست خارجی در او بسیار کمرنگ دیده می‌شد، اما معنای این حرف این نبود که نسبت به تحولات جهانی عموماً و به منطقه جنوب غرب آسیا که منطقه عمومی ما و سایر مسلمین هست خصوصاً بی توجه باشه. بلافاصله دو هدف اصلی رو مشخص کرد، مهار ایران و مهار عراق. لذا تحت عنوان دکترین مهار دو جانبه دوره 8 ساله آقای بیل کلینتون رقم خورد. اگر دکترین جورج بوش پدر مشخصاً یک مبحثی در مورد نظم نوین جهانی و کاملاً بحثش جهانی بود، یا پروژه آقای ریگان به طور مشخص جنگ ستارگان و مباحث کلان جهانی بود، آقای کلینتون کاملاً متمرکز شد روی محدوده در واقع منطقه جنوب غرب آسیا و مهار ایران و عراق رو در دستور کار خودش گذاشت. لذا در یک دوره 7 ساله از این دوره 8 ساله آقای کلینتون، مفهوم دکترین مهار دو جانبه مطرح شد و کاملا در نظام سیاست بین الملل تثبیت شد از یک سو بایستی کشور عراق رو مهار می‌کردند و مهار عراق رو در دستور کار قرار می‌دادند، به تبع کاری که در کویت انجام داده بود، اشغال کرده بود و از دوره بوش
نگرانی از وضع عراق رو مشخصا میشه گفت که مهار ایران در رابطه با اسرائیل به چه شکلی هست، یعنی در واقع نگرانش میشه. نگرانی از بابت مهار عراق چی هست؟
بحث عراق و سازوکار مهار عراق از این جهت بود که به بهانه اینکه مبادا این دوباره حمله کنه به کویت یا جاهای دیگه، چون میدونید عراق زمان اشغال کویت و درگیری که باهاش صورت گرفت چند موشک به سمت ریاض شلیک کرد در عربستان، چند موشک اسکات هم به سمت رژیم صهیونیستی و تل آویو و حیفا. این شرایط رو ایجاد کرد این موشک باران ها که ایالات متحده به بهانه مهار رژیم صدام، هرچند در قسمت جنوب عراق و در قسمت شمال عراق منطقه پرواز ممنوع در نظر گرفته بودن و هر از چندی هم کشور عراق رو بمباران می‌کردن. هر 3-4 ماه یک بار هواپیمای آمریکایی یا انگلیسی تأسیساتی رو در شمال و جنوب عراق بمباران می‌کردن به بهانه اینکه این از اون تعهداتش عدول کرده و برای اینکه هم به یاد عراق بیارن هم به یاد مردم منطقه که بودنشون در اینجا ضروری است. اما اون چیزی که حائز اهمیت بود این که بیشتر از مهار عراق که بیشتر در واقع یک بهانه بود حضور عراق و به خاطر عراق و مهار عراق تو منطقه بودن یک بهانه بود، ولی مهار ایران بیشتر در دستور کار بود.
تهدید میکنم، تهدید اهمیتی نداره، اینه من به شما عرض بکنم. تهدید هایی که میکنن اولا تهدید تازگی نداره، ما سالها از بعد از جنگ تا حالا، از بعد از پایان جنگ سال 67 تا حالا ما مرتبا تهدید شدیم به حمله نظامی. اگه به حافظتون مراجعه کنید، کسانی که در جریانات هستن میدونن، بنده بیش از همه میدونم تقریبا یا بیش از اغلب تهدیدها رو، چون گاهی اوقات چیزایی به ما منتقل میشد که به دیگران هم منتقل نمیشد. دائما تهدید ما داشتیم. نمیگیم این تهدیدها تحقق پیدا نخواهد کرد، به طور قطع ممکن است تحقق پیدا کنه. خب بکنه. ما اثر این تهدیدها این است که ما را آماده تر میکنه. اولا تهدید تازگی نداره، ثانیا اون کسانی که تهدید میکنن این رو باید فهمیده باشن. حالا هم بفهمن تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی به ایران به صورت بزن و در رو دیگه ممکن نیست. هر کس تعرضی بکنه به شدت عواقب اون تعرض دامنگیر رو خواهد شد.
در دوره آقای بیل کلینتون قانونی تصویب شد در آمریکا به نام قانون هلمز‌برتون و قانون داماتو. مبتنی بر این قوانین مهار تجاری و مهار اقتصادی ایران به اوج خودش رسید. در این دوره بود که مشخص شد در قانون هلمز‌برتون و قانون داماتو که اگر در واقع کشوری با ایران مراوده اقتصادی داشته باشه به تحریم کشیده میشه از سوی آمریکا و با اون برخورد قضایی خواهد شد. خب این دوره دوره‌ای بود که فضای سیاست بین الملل دیگه از اون حالت دو قطبی شوروی و آمریکا خارج شده بود. آقای بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه درگیر مشکلات و مسائل داخلی خودش بود و شرایط رو رقم می‌زد. در دوره بیل کلینتون قضایای فروپاشی یوگسلاوی و جنگ بالکان رخ داد. در جنگ بالکان که ناتو شرکت کرد و ایالات متحده هم در بمبارون‌های اون منطقه به طور گسترده حضور جدی داشت، اون چیزی که خیلی چشمگیر بود این بود که تلاش کردن در سال 1992-93 به بعد جلوی شکلگیری کشور مستقل مسلمان با سازوکارهایی که علی عزت بگوویچ اون موقع در سارایوو دنبال میکرد رو بگیرن. در اون نسل کشی گسترده سرپا مسلمان ها رو در کوزوو، در به خصوص بوسنی قتل عام کردن و دولت کلینتون به شکل انفعالی با این قضایا برخورد کرد. هیچگاه دکترینش رو تغییر نداد. از دکترین مهار دو جانبه هیچگاه به سمت مثلا وضعیت مهار جایی به نام صربستان هم پیش نرفت. لذا در عرصه دوره 7-8 ساله دولت آقای بیل کلینتون کاملا دکترین ایشون یک دکترین منطقه‌ای بود علیه ایران و عراق و از نظر اقتصادی به شدت روی مهار ایران و بستن فضا علیه ایران در حوزه مسائل اقتصادی کار کردند. از نظر نظامی کاملا آمریکایی اومدن در منطقه مستقر شدن و تثبیت کردن شرایط. به طور متوسط در طول هفته بین 70 تا 90 ناو آمریکایی و کشورهای دیگه غربی در خلیج فارس حضور داشتن ولی در تمام این مدت درگیری‌هایی که در منطقه بوسنی هرزگوین و کلن جنگ بالکان صورت می‌گرفت، از سوی آمریکا توأم با یک در واقع انفعالی باش برخورد شد.
بله، ممنونم. یه فرصتی رو از دوستان می‌گیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
در 14 مرداد 1375 آلفونس داماتو سناتور جمهوری خواه آمریکا طرح جدیدی برای تحریم اقتصادی ایران به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون ارائه کرد که مورد موافقت و تصویب کنگره قرار گرفت. به موجب این طرح هر شرکت یا دولتی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد. طرح داماتو مرحله تازه‌ای از یک رشته تحریم‌های اقتصادی بود که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد. بلوکه کردن دارایی‌های ایران و عدم تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده از این کشور اولین نمونه‌های تحریم ایران توسط آمریکا محسوب می‌شود. در 15 مارس 1995 کلینتون طی یک فرمان اجرایی تجارت با ایران و سرمایه گذاری در این کشور از جمله معامله نفت ایران در خارج به وسیله شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های خارجی وابسته به آنها را ممنوع ساخت. کنگره آمریکا سپس توانایی مؤسسات مالی بین‌المللی را برای اعطای وام به ایران طی سال‌های مالی 1994 و 1995 به شدت محدود کرد. دستورالعمل دوم در می 1995 تحت عنوان تحریم معاملات خاص در خصوص ایران به امضای کلینتون رسید. این دستورالعمل که تقریباً کلیه معاملات تجاری با ایران و سرمایه گذاری در این کشور را ممنوع کرد، شامل 8 بخش است که بخش اول آن به توضیح در مورد ممنوعیت صادرات و واردات در موارد خاص می‌پردازد و بخش‌های بعدی نظیر دستورالعمل اول به تعاریف و زمان اجرا و غیره اشاره می‌نماید. بنجامین گیلمن رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرح مشابهی را ارائه کرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیته مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون مجازات ایران لیبی درآمد و بعدها به قانون داماتو معروف شد. این قانون که در 4 اوت 1996 به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، شامل 14 بخش است. قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون داماتو، آمریکا دست به ابتکارات دیپلماتیک برای تشویق کشورهای دیگر به منظور اتخاذ تدابیری مشابه علیه ایران زد. آمریکا به دفعات با تعدادی از دولت‌ها از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازات‌های اقتصادی و تجاری را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذارند. در مارس 1996 سناتور داماتو نامه‌هایی برای شرکت‌های نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه‌های نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن نامه‌هایی نیز برای تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسات دیگر در کشورهای ژاپن، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد. سیاست تحریم ایران به رغم سعی و کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی مورد حمایت بسیاری از نزدیکترین متحدان این کشور در اروپا، ژاپن، کانادا و منطقه خلیج فارس قرار نگرفت و آمریکا در این سیاست تنها ماند. سیاستی که می‌خواست ایران را به انزوا ببرد، به تنها ماندن آمریکا انجامید.
خب جناب آقای عباسی، در دکترین موارد و جانبه آقای کلینتون صورتبندی سیاست حمایت از اسرائیل از سوی امریکا به چه شکلی رقم میخوره؟
صدای دولت بیل کلینتون دومین مرحله دوستی عرب و اسرائیل یا آنچه که پیمان آشتی عرب و اسرائیل نامیده شد که مرحله اولش در زمان آقای جیمی کارتر در پیمان مسلم همپیوی در آمریکا رقم خورد و مناخم بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی با محمد انور سادات رئیس جمهور مخلوع مصر دیداری داشتن و اونجا اولین ضربه به پیکر مقاومت و نیروهای مواجه کننده با اسرائیل خورد. مرحله دومش زمان کلینتون بود. ابتدای دولت کلینتون در 1370 آقای بیل کلینتون در اجلاس مادرید گام بعدی رو برداشت. اجلاسی در مادرید برگزار شد در اسپانیا. بعد این در فضای خود آمریکا آقای یاسر عرفات و مسئولین جریان موسوم به صاف سازمان آزادی بخش فلسطین، اینها در دیدارهایی که با اسرائیلی ها داشتن مقدمات پیمان آشتی با اسرائیل رو امضا کردن که اگر در دوره اول در دوره جیمی کارتر دموکرات ها موفق شده بودن یک قدرت بیرون از فلسطین، یعنی یک کشوری مثل مصر رو بیارن پای مذاکره، در دوره بعدی دموکرات ها یعنی دولت آقای کلینتون موفق شده بودن که در واقع یک قدرت درونی فلسطینی ها یعنی جریان صاف و سازمان آزاد بخش فلسطین رو پای مذاکره بیارن. پس عملا میبینیم که دو قطعه پازل با 12 سال فاصله، یعنی از لحظه‌ای که آقای کارتر از قدرت کنار رفت یه 8 سال آقای ریگان جمهوری خواه، دوباره یک 4 سال آقای جورج بوش پدر باز جمهوری خواه سر کار آمدن، این 12 سال که جمهوری خواه بودن در پیمان صلح هیچ پیشرفت خوبی ایجاد نشد، اما مجددا تا دموکرات ها آمدن تمام اهتمامشون رو بر این مسئله گذاشتن و نتیجه این شد که بالاخره این اتفاق افتاد و بعدا در اجلاس اسلو در نروژ و جای دیگه هم این ادامه پیدا کرد. اسرائیل در دوره بیل کلینتون موفق شد که از شرایط حادث شده و از تضعیف موقعیت کشورهای عربی و از تضعیف فروپاشی شوروی و نهار همه قدرت‌ها استفاده کنه و جریان سازمان آزادی بخش فلسطین رو به پای میز مذاکره بکشونه. البته فراموش نکنیم در این دوره افراطگرایی در دوره درون خاک رژیم صهیونیستی به اوج خودش رسید. گروه‌های افراطی و تندروشون تا مرحله ترور در واقع نخست وزیر اسرائیل هم پیش رفتن و نخست وزیر اسرائیل رو ترور کردن، اسحاق شامیر رو، و این فضا رو بسیار برای آمریکایی‌ها پیچیده کرد. اما به هر جهت بیل کلینتون به عنوان یک رئیس جمهوری که جوان بود و کم تجربه بود شرایط رو تونست رقم بزنه که با سیاست خارجی مبتنی بر مهار دو جانبه ایران و عراق و با سیاست در واقع منتج به آشتی جریان صاف و یاسر عرفات با دولت نامشروع رژیم صهیونیستی موقعیت متعادل رو سعی کرد برای خودش رقم بزنه نسبت به جریان جمهوری خواه.
بله ممنونم. گروه های تندروی من جمله مثلا طالبان در افغانستان در دوره کلینتون به وجود اومدن. من خواهش میکنم واکنش سیاست خارجی امریکا مبتنی بر دکترین بیل کلینتون رو برای ما در حال باز بکنید.
خب عنایت دارید که در دوره آقای بیل کلینتون بود که یک بار طالبان از پاکستان هجوم آوردن به افغانستان و دولت افغانستان رو ساقط کردن. بعد از جورج بوش پدر که شوروی فرو پاشید و عقب نشینی کرد از کشور افغانستان و مجاهدین افغانستان مثل جریان سبقت الله مجددی و برهان الدین ربانی و مجموعه های دیگه قدرت رو به دست گرفتن، دقیقا در همین مورد که آرام آرام میرفت تو افغانستان یک نظمی پیدا کنه، هرچند اختلافات گسترده بین خود گروه های مجاهدین بود، اما یک باره در دوره دوم دولت بیل کلینتون یک اتفاق عجیبی افتاد و یک جریانی موسوم به طالب ها و اینه که طلاب علوم دینی بودن و بعدا معروف شدن به طالبان از مدارس علمیه پاکستان در حجم وسیع آموزش دیده بودن، اینا روانه شدن در خاک افغانستان و دولت رو ساقط کردن و جنگ داخلی در افغانستان به یک شکل و سازوکار گسترده‌ای رسید. برای اولین بار اسم ملا عمر و نام بن لادن شنیده شد. هنوز با تا 11 سپتامبر دقیقا 4 سال فاصله وجود داره. در زمستان 1776 این به اوج خودش رسید. اینها جنایت گسترده در سطح افغانستان انجام دادن و به طور مشخص وقتی در مزار شریف رسیدن 11 تن از در واقع دیپلمات‌ها و خبرنگاران ما رو شهید کردن. در این چنین شرایطی اتفاقاتی که افتاد آقای بیل کلینتون یک واکنش از راه دور صورت داد. چون می‌دونید در دوره کلینتون چند انفجار تروریستی گسترده صورت گرفت. یک حمله در سواحل کشور یمن به یک ناو آمریکایی به نام USS Cole شد. ناو Cole توسط یک قایق مورد هجوم قرار گرفت و به بدنش صدمه خورد که بلافاصله انگشت اتهام به سمت ایران بردن آمریکا. در پایگاه نظامی آمریکا در الخبر عربستان یک انفجار صورت گرفت که بعداً معلوم شد کار القاعده بوده، ولی انگشت اتهام در این حوزه رو به سمت ایران گرفتن. بعد معلوم شد که بخشی از این اقدامات در کشور کنیا آموزشی که اونجا می‌بینن، در سودان و بخشی از آموزش اینها در جایی است که الان حالا دیگه القاعده رفته اونجا مستقر شده و طالبان اونجا حاکم شده، یعنی افغانستان. آقای بیل کلینتون در 1976 و 77 یک حمله موشکی گسترده به افغانستان صورت داد با موشک‌های تاماهاک کروز. اگر حافظه من یاری کنه فکر می‌کنم حدود 70 فروند موشک در واقع کروز تاماهاک شلیک کرد به افغانستان. همون موقع یک حمله موشکی گسترده به سودان داشت، به یک مرکزی که گفته می‌شد اینجا داروهای خاص تولید میشه و مواد شیمیایی، و همزمان به یک مرکزی در کنیا، چون ساختمانی متعلق به آمریکا و تأسیسات مربوط به سفارت آمریکا در کنیا منفجر شده بود که آرام آرام این زمزمه ها میپیچید که جریانی به نام طالبان و القاعده دارن توی آفریقا این کارها رو میکنن. ولی با این وجود هم اتهام انفجار در کنیا رو، هم اتهام الخبر در عربستان رو و هم یو اس اس کول در سواحل یمن رو، همه اینها رو متوجه ایران کردند. ولی خب ایران مدام اعلام کرد که هیچ دستی نداشته، ولی به مرور داشت روشن میشد که جریانی به نام طالبان و القاعده در حال شکل‌گیری است. یک نکته عجیبی که در اون دوره خیلی مطرح بود و بعداً کمتر بهش پرداخته شد این بود که در اوکلاهوما سیتی انفجاری صورت گرفت و تیموتی مکوی یک جوان آمریکایی سردسته گروهی بودن که یک بمب‌گذاری عظیم اونجا صورت دادن. خب بازم همون روزهای اول اعلام کردن که این تقصیر ایرانه و مواردی از این دست، بلافاصله انگشت اتهام سمت ایران بردن. بعد معلوم شد که آمریکا 400 گروه افراطی جدایی طلب داره. یکی از این گروه‌های جدایی طلب در شهر اوکلاهوما انفجار عظیمی رو صورت داد. این زمینه شد که اینا متوجه مسائل داخلی خودشون بشن که در درون آمریکا جدایی طلبی جدی است. همین اتفاقات بود که بعداً وقتی 11 سپتامبر رخ داد آمریکا سعی کرد حداکثر استفاده رو از این قضیه ببره و بگه که 11 سپتامبر یعنی واقعه دشمن بیرونی و سعی کنه فضای داخلی رو متحد کنه. و بعد یک سال بعدش وزارت هوملند سکیوریتی رو که حالا اینجا به غلط ترجمه میشه به وزارت امنیت داخلی، و این وزارتی که در حوزه سرزمین بایستی یک پارچگی و اتحاد آمریکا رو حفظ میکرد و مثلا امنیت داخلی رو رقم میزد رو پدید آورد. از این جهت جریان بن لادن، جریان القاعده و جریان طالبان مجموعه هایی بودن که در دوره بیل کلینتون هرچند اینا روابط نزدیکی با در واقع خانواده بوش داشتن، ولی به طور جدی در دوره کلینتون اینها اوج گرفتن، قدرت گرفتن و در افغانستان بیتوته کردن از خلایی که بعد از شوروی اونجا پیش آمده بود. و ایالات متحده در چند مرحله با حملات موشکی در 1976 و 77 به اینها پرداخت، اما این تا 3-4 سال بعد که اینها 11 سپتامبر رو به وجود آوردن و شرایط جدیدی رو رقم زدن همچنان مکتوب ماند و به اون کسی نپرد.
اینا تهدید که میکنن مقصودشون این است که تو دل مسئولین رو خالی کنن، تو دل مردم رو خالی کنن. من عرض میکنم تو دل کسی خالی نمیشه با این حرفا، نه مسئولین نه آحاد ملت. ولی این اثر رو داره که مسئولین رو به تقویت آمادگی ها سوق میده، چون مسئولین وظیفه دارن احتمالات ضعیف هم مورد نظر قرار بدن. هر تهدیدی که اینا کردن، من نگاه میکنم در این سالهای گذشته، مثلا سال 75 که از سالهایی بود که تهدید نظامی زمان کلینتون به شدت تهدید نظامی جدیت پیدا کرد، این موجب شد مسئولین ما در بخشای گوناگون فنی نظامی کارای نو و جدیدی رو انجام دادن، آمادگی بیشتری پیدا کردن. هر دفعه که تهدید بشه یه آمادگی بیشتری به وجود میاد، اثرش خالی کردن تو دل مردم نیست و تو دل مسئولین نیست، اما اثرش آماده سازی بیشتر کشور هست، بنابراین به ضرر ما تمام نمیشه. رابعاً این تهدیدها نشان میده که لیبرال دموکراسی از لحاظ منطق دستش به کلی خالی است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید جناب عباسی، و همینطور تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه. تا هفته آینده و برنامه دیگر از کنکاش، خدا یار و نگهدار همیشون.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو، عید شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائله غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها تشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مرد خاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم خاره ای، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، در همه گیتی به پاس دائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بد آهنگ تو، مظهر شیطان تویی دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو بیرانگری، تیر شده آنم از دیده و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ